جهت شادی ارواح طیبه شاد و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمامون الفاتحه و الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم. قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. رسولان اونها گفتند که آیا در خدا شکه؟ عفی الله شکم، این خدایی که همون خدایی که فاطر السماوات و الارض که او خدا دعوت کرده شما رو، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، دعوت کرده شما رو تا بخشی از گناهان شما رو ببخشه، و یؤخرکم الى اجل مسمى. خب یه نکته ما آخر جلسه پیش گفتیم که چرا اون جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد چه دیگه، ولی این بحثی که ارتباط روح و بدن و یه مطلبی یه دهنون پرید گفتیم، اینا مطالب حقیه. حالا این که فلان آدم ممکنه یه جایی حالتش عوض بشه، حالتش عوض نشه، رو پوست بدنش حتی تأثیر بگذاره و نگذاره، و بعد چه بگونه مثلا کولر هم میشه، مثلا این کولر میتونه اونو خنک کنه؟ بله میتونه. یعنی مادامی که روح با جسم در تماسه با هم دیگه، یعنی روح و جسم با هم دیگه دارن کار میکنن، روح و جسم تأثیر داره، تأثیر هم داره، یعنی هم تأثیر میگذاره رو جسم هم تأثیر میگیره از جسم مادامی که دارن با هم کار میکنن. البته اون موقعی که دیگه این بدن از روح از دست بدن آزاد شد، این دیگه با هم دیگه کاری ندارن، ولی مادامی که با هم دیگه هستن تو این دنیا از همدیگه تأثیر میگیرن. رضا اینا را اگه دقت بکنید بعد وقتا آدم میفهمه که مثلا یوهی کنار یه نفر میشینید میبینید تا نشستید اضطراب گرفتتون. خب اینا هیچ بعید ندونید که اون شخص یه اون آدم مضطربیه، اون شخص آدم مضطربیه. اینا رو اگر امتحان کنید رو حالات خودتون اینو میفهمید. امتحان ما دیم رو تو دندون پزشکی یه نفر اومد کنارم نشست، تا نشست من دلم داره چی میشه، فهمیدم مال اینه مشکلی، یعنی این مضطربه. بعد چون این مضطربه داره روحش تو رو من اثر میذاره، تا اصلا اینقدر مضطرب بود، یعنی اینقدر معلوم مضطرب بود که مثلا اصلا قابل تحمل نبود نشستن تو دندون. تا اومدن بیرون از دندون، اصلا کار دندون ها انجام ندادن، اومدن بیرون خوابید، قشنگ شد این مضطربه، این آدم مضطربه. لذا تأثیر روح ها تو هم دیگه و بعدش تأثیر اونا تو، حالا ممکنه حتی تو ظواهر بدن آدم، اینا چیزه بعیدی نیست. اون موقع مثلا همین عرض کردم، ممکنه شما غضب بگید، بدن که غضب نمیکنه، روح غضب میکنه، همین روحی که غضب میکنه تأثیر میذاره تو جسم. حالا چه شما واسطه براش قرار بدید چه واسطه قرار ندید، شما بگید که اون غضب که انجام میشه فشار خون میره بالا، بدن این تأثیر میذاره تو جسم، پوست بدن سرخ میشه، به آدم عرق میکنه، اشکال نداره. بالاخره یک گپی این وسط وجود داره، اونجایی که داره در حقیقت این روح به عنوان یه امر غیبی داره توی امر محسوس تأثیر میگذاره، بالاخره یک جایی وجود داره که یک امر غیبی در یک امر محسوس باید تأثیر بگذاره. این روح شما یه حالت غضب بهش دست میده، این تأثیر خودشو بالاخره از یه کانالی تو بدن انجام میده. از اونش برعکسش هم همینجوری، یعنی شما وقتی غضب کردید چیه تو روایت اندل غضب برید وضو بگیرید، همین که وضو میگیرید این باز دوباره مسیر برگشتیش طی میشه، یعنی شما پوستو که خنک کنید باز دوباره میاد مثلا اون روح یه تأثیر داره. حالا غیر از وضو که مسئله چیدم داره، خود ماورایی خود وضو هم داره، همینجور مطلق خنک کردن خود بدن هم تأثیر داره. لذا این بحث معرفت نفسی، من یه موقع این حدیث اطلو العلم ولو بسینه که خیلی حدیث معروفیه برای من تعجب بود. خب خیلی راجبه فکر به نظرم نمیموند راجب فیزیک شیمی باشه که مثلا اطلو العلم منظوری که فیزیک شیمی رو ولو بسین، گرچه که خب اگه نیازهای کشور این باشه که بالاخره آدم بره تا چین هم این چی داره یاد بگیره، بالاخره باید بره یاد بگیره، منتها این بیان لازم روح دینی احساس بکنم نباید این همچی چیزایی باشه. تا آخر رفتا رعادش گیره بودم، این رعاد ناقصه، رعاد که اوت رو بلن ولو بسین و هو علم و معرفت نفس که فیه علم و معرفت رب. دقیقا اون چیزی که جز بایدهای فراگیریه خود علم معرفت نفسه، که اگه اون درست بشه و اون خوب فهمیده بشه میبینید که بحثای مبدأ خیلی خوب فهمیده میشه، بعد بحثای معادم چون که یه رجوعیه به همون مبدأ و یه حرکت دوری به همون مبدأ رجوع میکنه، که این آیه انا لله و انا الیه راجعون که خیلی آیه پر محتواه، معمولا با این آیه مردم گریه میکنن بدون اینکه تأمل بکنن، تا یه انا لله همه او مثلا گریه میکنن، در صورتی که اصلا از گریه داری نیست، دقیقا یه بحث معرفتیه، اصلا آیه گریه داری نیست، آیه معرفتیه. باز مثلا آیه گریه دار بخواید مثلا و آخرون اعترفو به ذنوبم خلطو عملا صالحا و آخر سیئن اصلا الله ایتو، اینا باش گریه میکنن، نبا انا لله من ان الله، یعنی داره چینش نظام از اون بالا میگه و یک دور برگشتشو میگه. آیه کاملا معرفتیه، آیه گریه داری نیست، سبکش گریه دار نیست آیه. خب نمیدونم چه گریه میکنن، چون فکر میکنم ما میمیریم دیگه مثلا وای نه، ولی خب آیه اصلا سبکش این نیست، سبکی گریه دار نیست. و بعدش چون که بحث مبدا و معاد فهمیده بشه، بحث نفس هم که فهمیده بشه، بحث انسان کامل به عنوان واسطه این مسیر اونم به عنوان بحث نبوات فهمیده میشه. لذا یکی از بایدهای آموزشه، یکی از بایدهای فراگیریه بحث معرفت و نفسی. اگر یه جا کلاس خوبی دیدید جز بایدهای یاد گرفتنه، اگه اینو یاد بگیرید، ما میگن تأثیر داره مگه این چیزا، یاد گرفتنش هم تأثیر داره. یه موقع با آقای شاه‌آبادی میگفتن، استاد امام میگفتن این چیزا یاد گرفتنش مهمه، چون یه مثال خیلی خوبی زد، میگفتش که یاد گرفتن این چیزا مثل این که شما توی اتاق شیشه‌ای برید ته دریا، خیلی چیزا رو میبینید دیگه، خب فقط منتظر یه دونه تلنگر بخوره این شیشه بشکنه، و اینا خیلی چیزا دیده میشه. یعنی اگر اون خود حتی دانستنیهاش دانسته بشه خیلی قضیه متفاوت میشه، آدم میفهمه اصلا رو چی تأمل بکنه رو چی تأمل نکنه. دقیقا همینی که مثل اتاق شیشهی برید پایین، همینی که برید پایین خیلی چیزا معلوم، درست اتصال حاصل نشده ولی خیلی چیزا دیده شده. اون موقع این چیزایی که دیده شده منتظر یه دونه مشته، خب یه مش بخوره این شیشه بشکنه، میدونه اون اتصالم خیلی. برای همین کسایی که میدونستن اصلا تو خود بحث عرفاش هم مطرحه، یه موقع یه عارفایی داریم دلی عارف هم مثل آشخ رجولی خیاطی، یه موقع هست نه، طرف عالم عارفه. اونایی که عالم عارفن اونا اصلا تومنی دو تومن فرق دارن، یعنی اصلا حتی تو همون بحث عرفانیش فرق دارن، نه فکر کنید تو بحث علمیش فرق دارن. تو بحث عرفانیش مثل این که خیلی چیزا دارن که انگار همینجوری داره دراش باز میشه براشون. اونا میبینید هم حتی به لحاظ علمی اون علم رو پیش میبرن، به لحاظ معرفتی هم بهتر تحلیل میکنن، یعنی به لحاظ عرفانی هم تحلیل هایی که اونا میکنن تحلیل های ارزنده رو اونا میکنن. اگه کشف برای ملا صدرا اتفاق بیفته اون موقع میبینید چه میکنه، تا کشف برای من اتفاق بیفته اینجوری نگاه میکنم، بعدش هم که میخوام تعبیر بکنم هزار تا حرف دریوری بی خود میزنم، چون که اینا کشف ها باید تعبیر بشه. اگه من کشف بکنم هزار تا حرف دریوری از توش در میاد آخرش، خب یعنی چون که در مقام تعبیرم دیگه، نمیدونم چی بوده که اصلش دارم همین میخوام تعبیر کنم. ولی کشف برای ملا صدره که عالم اتفاق بیفته، اون موقع میبینید که لحاظ عرفانی هم جلوتره حتی. لذا خود علم هم مهمه، بس این نیست که اینا دانستنش مثلا به درد میخوره، مثلا دانستنش به درد نمیخوره اینها. لذا اگه واقعش یه کلاس معرفت و نفسی پیدا کردی و اوسا که دریوری نگه حرف بی رب نزنه، جزء بایدهای آموزشیه، بایدهای آموزشیه، همونیه که ولو به سین اگه پیدا کردید برید یاد بگیرش. خیلی خوب، این از این مطلب که دیروز من احساس کردم یه خورده بچه با تعجب داشتن نگاه میکردن. بالاخره روح و جسم با هم دیگه در تماسن، جسم اگه خسته بشه روح هم خیلی وقتا مثلا میبینید که کسل میکنه روح. اصلا به این زاویه دید که برای همینه هی میگن مثلا اینو تو عرفا زیاد میگه، میگن که این مرکب رو درست حفظش کن، مرکب رو درست حفظش کن، یعنی چون که این بدن مرکب روحه، این خر روحه، خب این خر رو علفش و فلان رو درست بهش بده که درست را بره، درست را بره تو هم درست میتونه را بره، اگه درست را بره تو هم درست. لذا این خیلی میگن که این مرکب رو نگردار، حفظ سلامت بدن به واسطه اصلا مرکب بودنش برای روح مهمه، اصلا به خاطر همین خیلی مهمه. و اینه خیلی مهم نیست چه اهمیتی داره، خب این که قرار بپوسه خب همین الان بپوسه دیگه، خب به خاطر یه چیز دیگه مهمه اصلا. خب و یؤخرکم الی اجل مسمى، اجل معنیش یعنی مدت، یعنی خود یک بازه زمانی به نام اجل مطرح است. حالا ما اگه بخوایم اینا همینجوری رد بشیم ازش، خب حیفمون میاد که مثلا این یؤخرکم الی اجل مسمى، بذار اگه ما دو روز موندیم سر این یؤخرکم الی اجل مسمى، یه تحمل بفرمایید که این مشخص بشه یؤخرکم الی اجل مسمى یعنی چی. اجل به معنای مدته، ولی یک معنای پرکاربرد دیگه ای هم پیدا میکنه به معنای سررسید. سررسید یعنی این چکا دیگه بالاش چی مینویسن دیگه، اون تاریخی که مینویسن، اون تاریخی که مینویسن به معنای مدت چیزی که نیست، به معنای ته سررسید چکه. خب پس دو تا معنا، یه معنا اصلیش خود مدت مونتا در این معنای سررسید هم کاربردش زیاده. اول لازم واژگانی این دو تا رو ببینیم، بعدن بیایم یه فرهنگی مطرح کنیم، اونها فرهنگ کتاب و کتابخانه که به درد این بحث ما بخوره. صفحه 388 رو ببینید، آیه 28 سوره مبارکه عسس. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شما بگید. از آیه بالایش بخونیم به بحث شیرین نکاح همراه شما از ابو اغلیا. قال انی اريد ان انکحك احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی ثمانی حجاج. این حضرت شعیب به حضرت موسی گفتش که انی اوریدن اون که حکه این سه صداش یه مدلی، من اراده کردم که تو رو به نکاح در بیارم، یعنی اون که حکه احدب نتیه هاتینه الان تأجرنی ثمانی حجاج، یکی از این دوتا دختره هم، یعنی دوتاشو با هم نمیشه،
دوتای
میشه محل استخاره. ای که میگن استخاره اینکه شما دوتا خواهر رو بخواید بگیرید، آقای امجد میگه استخاره فقط یه ججا داره، اینکه شما بخواید دوتا خواهر رو بگیرید دوتاشون با فضیلت با کمالات فلان اینا، دوتا چون نمیشه گرفت، اگه میشد گرفت، نه چون نمیشه گرفت، خب دوتاشو با هم مجبورید استخاره کنی، استخاره فقط همین یه جا معنا داره، یعنی در شدت پنجاه پنجاه کردن. حالا انت اجرنی ثمانی حجج، بنابراین این که یعنی به ازای این که 8 سال اجیر من بشی، چه پدر خانم خوبی، یعنی مهرش این بوده. این آیه رو برداشته فقهی هم داره، یعنی فقها هم از این آیه استفاده میکنن. فان اتممت عشرا فمن عندك، حالا اگه 10 سال شد اون دیگه با خودت، میخوای 10 سال کار کنی 10 سال باشه میگه و ما اوریدان اشق علی، سخت نمیخوام بهت بگیرم، حالا خودت میتونی، حالا پدر خانوشم بهش اینجوری بگه خب شرمنده میشه، یه ستجه دنیا ان شاء الله من الصالحین، تو منو انشالله از صالحین خواهی یافت. قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسی میگه که این قراردادی بین من و بین تو، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، هر کدوم از این دوتا مدت، خب یعنی این دوتا مدت قضیت که تهی شد و سپری شد، فلا عدوان علیه، دیگه بر من هیچ مثلا مشکلی و اداوتی نیست، یعنی من وظیفه خودم رو انجام دادم، حالا 10 سال یا 8 سال و هر جهت ایم العجلینه، هر کدوم از این دوتا مدت کاملا به خود مدت میخوره، یعنی این 8 سال فلا عدوان علیه و الله علی ما نقول وکیل. این معنی اصلی که شما در عجل میبینید معنی مدت و همین. در صفحه 396 میبینید که به معنای سر رسیده. سوره مبارکه عنکبوت آیه 5. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، هر کسی امید لقاء پروردگار داره، فان اجل الله لآت، این اجل خدا خواهد آمد. خب البته اینا باز به این مناسبتی میشه به همون سر رسید به معنی مدت گرفت، ولی در معنی سر رسید واضح تره که فان اجل الله لآت، این لآت که ما میگیم خواهد آمد به خاطر اینکه اسامی رو یعنی اسم رو در معنای آیندن به کار میبرن، برای محقق بودنش اینجوری به کار میبرن، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اون سر رسید و اون اجل خدایی این خواهد آمد و هو السمیع العلیم. خب این معنی واژگانیش که تو اجل مسما که حالا معنای مرگ مسماست و در مقابلش که یه مرگ غیر مسمى و عجل غیر مسمى، یا به تعبیر معروفش عجل چی میگین؟ عجل معلق. که حالا اینا چیه که اینجوری گفته میشه؟ و تو قرآن نه یکی دو بار سه بار ده بار، خیلی زیاد هی واسه عجل مسمى شده. خب بذار از اون جهت که ظاهرانی بحثیه تو قرآن، ما این رو یه مقداری بازش خواهیم کرد. البته خیلی انقدری که بفهمیم آیه رو بس دیگه.
معنیش رو نفهمیدم شد، یعنی چی سر رسیده؟
یعنی اون عجل، منظور این مدت نیست که خواهد آمد. یه موقع گفتیم خود مدته، یه موقع اون ته مدته، اون تهش خواهد آمد دیگه. مثل شما میگن عجلت، الان میگن عجل شما کی میاد؟ یعنی عجل شما کی میاد یعنی چی؟ یعنی ته عمر شما کی میاد، نه اینکه این مدت شما کی میاد. گرچه میگم این معنی سر رسید، چون که معنی مجازیه، معنی مجازی بالاخره بی ربط معنی حقیقین که نیست. خب حالا برای اینکه این بحثمون جا بندازیم، یه فرهنگی داره قرآن، به معنی فرهنگ کتاب. خوب این بحث رو دقت بکنید، امروز فردا دقت بکنید و بحث بفهمید. یه فرهنگی وجود داره در قرآن، فرهنگ کتاب. این فرهنگ کتاب بحث کتاب و کتابخانه نیست. خب مثلا نمایشگاه کتاب اینا بحث این. یه موقع شما میرید فرهنگ لغت باز میکنید، میبینید که کتاب یعنی نوشتن دیگه، کتاب هم یعنی یه سری ورقی که توش چیزایی نوشته شده، ما بین دفتر اینا قرار گرفته، بین دو جلده، و این میشه کتاب. در صدی با این تصور وارد قرآن بشید، یه داره اشتباه میکنید، در فهم معانی اشتباه حاصل میشه و رب بیام که اصلا فهمیده نمیشه در درجه اولش، اصلا فهمیدم نمیشه. حالا چه خواهد بشه که در فهم معانی اشتباه بشه؟ خورد خورد که این کتبه رو بررسی میکنید، میبینید که یه جاهایی به معنی نوشتنه، مثل این که یا ایوالذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یه دینی میخواید بگیرید اینو فاکتبوا بنویسیدش، مثلا میخواید قرضی وامی چیزی بدید اینا رسیدهشو بدید، رسیدهشو بگیرید، دیونو بنویسید، که اینا فاکتبوا بنویسید. یواش یواش میایید به آیاتی برخورد میکنید که بحث دیگه نوشتن نیست، مشخصه که نوشتنی که به صورت یک قلمی روی کاغذی که دستی مینویسه اینجوری نیست. خب مثلا صفحه 134 رو که نگاه میکنید، یادمون نره میخوایم عجل مسمى رو توضیح بدیم، ولی کی توضیح میدیم؟ فردا. خب فعلا یعنی فرهنگ کتاب رو جا بندازیم که شما انقدر میخوای کتاب بخونی. صفحه 134 انعام 54 دارد که و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، به هنگامی که مؤمنین، الذین یؤمنون به آیاتنا، اونایی که به آیات ما ایمان دارن، اومدن پیش تو، فقل سلام علیکم، بهشون خوش آمد بگو، نه اینکه حالا حتما مثلا این کلمه رو بگو، چون که خود بحث سلام تو قرآن کلا یه پکی داره، یه پک ارزشمندی داره، نه فکر کنی مثلا حالا همجوری حداقل مثلا چند جلسه توضیح داره بحث سلام تو قرآن که اون یعنی چی. سلام قولا من رب الرحیم، اینی که خدا سلام، خدا سلام چیزی از جانب خداست، بعدی فهم میکنم مثلا این سلامی که ما میکنیم مثلا هلو، مثلا این یعنی که اینو خدا یاد داده، در صورتی که اصلا قولش یه معنی داره، سلامش هم یه معنی دیگه داره، خودش متعلق به یه فرهنگ قرآنیه. خب لذا این سلامون قولا من رب الرحیم، یعنی همین سلامی که ما میکنیم نیست. قرآن خیلی مطلب داره، بحر و عمیق، که هر تیکه به تیکهش میبینید که به قدری داره. معلوم معجزه است، یعنی دیوانه است کسی بگه معجزه نیست، یا نمیدونه یا نخونده یا عقلش کمه، یا تیمارستان باید اومده باشه که بگه قرآن معجزه نیست، یا نخونده. اگه بخونه، یا خونده تدبر نکرده، اگه کسی بخونه یتلونه و حق تلاوته اولائکه یؤمنونه به، خب یعنی اگه حق تلاوت انجام بشه ایمان بعدش حاصل میشه. فقط کافیه تدبر بکنه، تدبر بکنه میفهمه که مگه میشه یه نفر این اصلا یه آدم مگه میشه اینقدر منظم صحبت کنه. از ریزترین مسائل معرفت و نفسی تا درشترین مسائل اجتماعی و سیاسی و راهکارهای اقتصادی، نمیم اون این ورش این یه چیزیه قرآن. فقل سلام علیکم، بهشون بگو که سلام علیکم و خوش آمد بگو و اونا رو بپذیر به دین. کتب ربکم علی نفسه رحمه، پروردگارت بر خودش رحمت نوشته، برای خودش علی نفسهی رحمت نوشته. خب انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. شأن چنین است که هر کس از شما عمل بکنه سوءی رو، یه سوءی انجام بده، بجهالت، نه اینکه شاخشونو بکشه و دو قرتونی بشن باقی باشه، نه به جهالت نفهمیده، بالاخره از سر اینی که هوای نفس غلبه میکنه یه همچین یه کاری بکنه، بالاخره ثم توبه من بعده، بعدش توبه بکنه و اصلاح هم بکنه، اگه مورد اصلاح کردنی هم باید اصلاح بکنه. آیات زیاده بحث توبه اینا نیست، نمیخوام بکنه الان، که اگر یه گندی زده باید بره گندش هم اصلاح بکنه، نه اینکه طرف واسه آبرو یه نفر برده باید به درگاه خدا داره توبه میکنه. یعنی آبرو یه نفر برده باید داره به درگاه خدا توبه میکنه، باید بری به خود طرف و این گندی که زدی درست کنی. برای همینه که میگن گناه نکردن بسی راحت تر از توبه کردنه، بسی راحت تره. مثلا غیر بحث توفیق توبه یا عدم توفیق توبه و اینا، به خاطر این که مگه حوزه گندی که آدم زده مگه میدونه کجاست؟ مگه میدونه اصلا وقتی در رفت مگه حوزهش دید از آدمه قابل احصا من بگیرم اونجا؟ ما آبروی نفر بردم، مگه دیگه قابل چیزه؟ تا اون حدی که میتونم جمع جورش بکنم، تا اون حدی ببین چه باید. برای همین میگن این ژورنالیست ها میگن اگر تو صفحه دهم آبروی یه نفر بردی تو صفحه اول باید معذرت خواهی کنی. نمی کنن خودشون ها، تو صفحه اول آبروی یه نفر میبرن، یه انقدی یه معذرت خواهی توی یه صفحات شاسکول چیز میکنن که اصلا دیدم نمیشه. خب ژورنالیست ها میگن صفحه دهم آبروی یه نفر بردی، صفحه اول باید معذرت خواهی کنی. و لذا بسی راند ثم تابه من بعد ای وصل فانه و غفور الرحیم، اون موقع خدا با اسم غفور الرحیم میاد جلو. حالا ببینید کتبه ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی خدا یک قلم برداشت با دستش یه چیزی نوشت، اینجوری بر خودش نوشت؟ نه، مثلا معنا نداره قلم برداره یه سطور رو بنویسه. مثلا چه کرده؟ در حقیقت اینجا میبینید کتبه داره معنیش از پیرایه های مادیش خالی میشه، بهش میگن آخوندا بهش میگن که وضع الفاظ برای معانی عام، این روشن فکر میگن روح معنا، این دوتاش یه حرف دارن میزنن. خب یه بحث کلن زبان شناختیه، آخوندا میگن وضع لفظ برای معانی عام، ما آخوندا اینجوری میگیم، شما روشن فکر میگید که روح معنا. میبینید یواش یواش داره تبدیل میشه به روح معنا، یعنی روح اون معنای کتبه داره در میاد که معنای ثبته. خب یعنی ثبت شدنه، مقرر شدنه، نه به معنای نوشتن. حالا این مقرر شدن و ثبت شدن تو قالب مادیش با قلم کن، لذا اون موقع میبینید که داره وقتی تخلیهش میکنید از معانی مادی و خود معنا رو لب بشه استخراج میکنید، میبینید کتب علیکم سیام یعنی چی؟ یعنی ثبت شد، یعنی مقرر شد بر شما سیام. خب نه اینکه نوشته شد، معنی که جایی نوشته شد الان. خب با قلم و اینا نوشتن رو کاغذ. اون موقع این معنا رو که بگیرید از معانی کتبه، میایید ببینید تو قرآن یه فرهنگ عجیبی رو داره هی بروز میده. و اون این که من قبلش یه توضیح مختصر بدم، در حد مختصر، حالا انشالله همین قدرشو میفهمید. ببینید گرچه خود این بحث کتبه و کتاب و فلان اینا یه بحث مفصلی داره برای خودش بماند، همین این قدشو که همین الان میخوام بگیم بفهمیم با هم دیگه. ببینید هرچه در این عالم پایین هست که ما و شما میبینیم، یک ریشه در عوالم بالا داره، ریشهش تو عوالم که تو آیات داریم که ام من شیئن الا ان دنا خزائنهو، خب در نزد ما خزائنش هست و ما ننزله الا به قدر معلوم، همجوری به قدر معلوم. الان شما یه ستون کشیده شده تا اون عوالم بالایید، همین اینجا نیفتادید، همین شما، همین قرآن، همین وایس ریکوردر، خب همینجوری در عوالم بالا، همینجوری بی بالا 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 همینجوری هست. منتها چجور هست؟ همین این وایس ریکوردر در عالم بالا هست؟ نه، حقیقت و باطن این در عالم بالاتر هست. اینی که میگن دروغ یه حقیقت داره در عالم بالاتر، غیبت یه حقیقت داره در عالم بالاتر، همینجوری خود شما اصلا یه حقیقت داره در عالم بالاتر. همه این چیزایی که ما میبینیم و نمیبینیم حقایقی دارن در عالم بالاتر. و به نحوی که بحث تنزل رو افاده میکنه، یعنی شروع میکنه میریزه پایین، خب نزول پیدا میکنه، میگن تنزل پیدا میکنه و نه تجافی. این تنزل و تجافی یعنی چی؟ ببینید یه موقع از یه قطره بارون از بالا میفته پایین، خب وقتی که بالا از پایین نیست، وقتی میاد پایین دیگه بالا نیست. به این میگن چی؟ به این میگن تجافی، یعنی جا خالی میکنه. خب تنزل، ماجرای تنزل و اصلا بحث شب قدر، نمیدونم تنزل قرآن، نزول قرآن چیه و اینا، که بعضی از بزرگان بالاخره شب 23 میرن به رصد نزول قرآن، میتونم شما خبر دارید یا نه، بعضی هاشون میرن رصد میکنن، اینا با تلسکوپ های خودشون میرن رصد میکنن، هرچه آدم این تلسکوپ رو ببری کسی نمیتونه قرآن رصد بکنه. یه از کاری هم داره، نمیخوام مشغولتون بکنم به این داستان تو شب قدر، و اینا یه ذکری داره که با اون ذکره به شرطی که آدم آدم باشه، ما گفتیم ندیدیم، ولی خب شرطی که آدم آدم باشه با اون ذکر، با اون حالتایی که داره، میرن رصد نزول قرآن که تو شب 23 ببینن نزول قرآن رو، بعضی هم میبینن. به هر جهت این قرآن حقایق در عالم بالا داره، ما این ذکراشو بلدیم، آدم نیستیم. بله، این حقایق تو عالم بالا داره. حالا این تنزل چیه؟ تنزل مثل این میمونه، شما تصور بکنید مثل این میمونه که شما یک مفهوم رو، شما یه هنرمندی هستی که یه مفهومی تو ذهنتون میزنه، خب مثلا فیلم نام نویسید، یه معنایی تو ذهنتون میزنه، این معنا رو یه مرتبه میاریدش پایین تر تو عالم خیال خودتون، تبدیلش میکنید به یک داستان فل جمله که مثلا رو چه داستانی کار بکنم، حالا این این جرقه ذهنی رو چه داستانی کار بکنم. یه مرحله میاد پایین تر، باز دوباره وقتی که میاید سیناریو رو بنویسید دقیقا، یه مرحله دیگه میاد پایین تر، افراز میشه، یعنی تمام شخصیت ها نقشاشون پیدا میکنن، تمام حرکات و اینا معلوم میشه کجاست، نور باید کجا باشه، چی باشه، همه اینا میبینید که خورد خورد داره روشنتر میشه. هر چقدر هم دقت بکنید میبینید داره باز و پخش میشه قضیه. خب یه موقع است یه جرقه زده میگید مفهوم عدالت رو این، عدل رو این میخوایم کار بکنیم مثلا، میاد خب میبینید تو چه داستانی کار بکنم، میبینید یه داستان فعل جمله براتون محقق میشه، میبینید هی داره انگار افراز میشه و انگار پنبش زده میشه، باز میشه، از اون حالت وحدانی خودش هی داره بیشتر خارج میشه و با حالت تفصیلی تر هی داره در میاد، تا اینکه میاید رو کاغذ میاریدش و وقتی رو کاغذ آوردیدش میبینید دیگه تمام گاو میشه قضیه رو رو کاغذ میارن. خب تا جی کپی که قضیه رو رو کاغذ میاد میبینید هی داره قضیه مفصل میشه. آیا این مراحلی که داره طی میکنه تو ذهن شما و میاد رو کاغذ خالی میشه، میاد رو کاغذ، یعنی تا مینویسید رو کاغذ دیگه میبینید هیچی تو ذهنتون نیست، اینجوریه، یعنی به حالت تجافیه؟ نه، به حالت نزوله، یعنی همون حقیقت میبینید که داره انگار تجلی میکنه و شأن پیدا میکنه در عوالم پایین ترش. همه عالم هم همینجوریه، همه عالم به لحاظی داره تمام این مراحل تشعون رو طی میکنه. این وایس ریکوردر در عالم برزخ منفصل یه قیافه‌ای داره، در عالم عقل یه چیز دیگه ایه، منتها هستا مثل ستون کشیده شده است و در عوالم بالاترش هم همینجوریه. اصلا مثل اینی که این وایس ریکوردر، خب یعنی که میخوام آیه واضح بشه، این وایس ریکوردر تو یه جای دیگه ثبته، انگار تو یه جای دیگه ثبت شده، این وایس ریکوردر در جای دیگه ثبت است، متا این جوری نیست، به یه شیوه دیگه ایه، متا اونجا ثبته، قیافه‌اش عوض میشه، گاه قیافه نداره، یعنی از عالم برزخ و بالا که دیگه از اون قیافه هم نداره، به لحاظ این حالت مفهومی داره، معقول داره. اینی که داره اون وایس ریکوردر از این دنا شروع میکنه، میاد پایین میاد پایین میاد پایین، همینجوری تو عوالم مختلف جایگاه خودش رو ثبت میکنه، ثبت میکنه، ثبت میکنه، میاد پایین. پس این وایس ریکوردر همینجاست، همونجاست، 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 فقط حقایق و بواطن این وایس ریکوردر اونجا هست. خب اینو گرفتی در این حد، در همین حدی که گفتم، این خیلی بحثش مفصل، خیلی بیشتری نمیخوام بگم. بیایید صفحه 536 ما ببینید که تازه اینجاها معلوم میشه که کیو کیه. صفحه 506 سوره مبارکه واقع آیه 75 اینجا نگاه کنید. بله 530 پیش آیه 75 واقعه. فلا اقسم به مواقع النجوم، قسم میخورم که این قسم نمیخورم، یعنی قسم میخورم، یه بار گفتم لاه اضافه است تو جلسه پنجشنبه، فلا اقسم به مواقع النجوم، این قسم منحصر به فرده، هیچ قسمی رو خدا اینجوری سرش تأکید نکرده که این قسم رو تأکید کرده. خب پس این نجومش، این جایگاه های این ستارگان، که قسم میخورم به جایگاه های ستارگان. خب بله، یعنی ببین اون ستاره های اون عالم، همون سماع معنوی که عرض شد، تو اون سماع معنوی اگه شب بشه یه ستاره هایی هستن که به نجمه هم یهتدون، که باش هدایت میشه شد. برای همین با اینکه یک عالمه قسم ما داریم خدا خورده، فقط در این قسم گفته و انه لقسم لو تعلمون عظیمون، یعنی و انه لو تعلمون لقسم عظیم، اگه بدونی این چنان قسم بزرگیه که دارم میخورم به جایگاه‌های ستارگان، خب این همه به قیامت قسم خورده، به نفس جان آدم قسم خورده، به میگم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، فلا اقسم بالشفق واللیل و ما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، بیاد نمیدونم فلا لا اقسم بیوم القیامه فلا اقسم بالنفس اللوامه، همه اینا هست ولی هیچ کدومشو اینجوری قسم نخورده.
الفیزاله قسمون
تاکید میکنه دیگه، بله تو سوره فجر که قسم میخوره
بعد میگه این قسمیه که آیا شایسته قسم
نیست
یا چیزی هم
میشه. خب اینجوری تاکید نمیشه، میگه که میگه هل فیزاله که قسمون لذی حج، میگه در اون قسمی برای البته من الان معنیشو نمیدونم،
گفته من ترجمه آدش که گفته واسه کسی که عاقل باشه اگه واقعا قسم نداره چه این چیزایی.
خب اون ماله چیزه، ماله به دلیل این که انت حلون به هادل بلده، ماله حالا اون سوره فرید، ولی من اینا رو دیدم و قسم آره هیچ کدوم اینجوری که اگر بدانی کو سوره فجر بیاری. سنجق والفجر والليل و شفع والوعد والليل، خب این خیلی تأکید خیلی آنچنانی نداره، میگه که از این چیزایی که اینا لعایات 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 این چیزا زیاد داریم، میگه برای لذی حج مثلا برای کسایی که صاحبه چیزن صاحب عقل و خردن این آیا قسمی نیست که آدم بر میخوره؟ نه، این در این حد اصلا تأکید نشده که حالا اقسم به مواقع النجوم و انه لو تعلمون لقسم عظیم، اگه بدونی این قسمی که خوردم چیه خیلی قسم عظیمیه. اینا ستارگانه، همون سماع معنان سماع معنوی هن که در اون آیت به نجمه اون بیهتدون خودشون گفتن همه لعمه، خود نجم پیدا کردنش تو قرآن خودش یه بحثیه که نمیخوره، نکنه روز قیامت رو داره قسم میخوره اینجوری قسم نمیخوره. بعد به جایگاه های ستارگاه که قسم میخوره میگه اگه بدونی خیلی قسم بزرگی خوردم. این باید من اولش که میخوندم بدونی که روایت ببینم گفتم این قسم باید قسم معمولی نباشه، رفتم روایت دیگه رو دیدم اتفاقا همینه داستانش که به ائمه مرتبطه این قسم. خب حالا میگه انه با یه قسم کتکلفت میگه انه لقرآن کریم، خب این قرآن کریمیه، این قرآن کریمیه که این قرآنه فی کتاب مکنونه، خب این قرآنه توی کتاب مکنونه. اگر منظور این کتاب باشه توی کتاب غلافدار و مخفی، خب یعنی این قرآن خودش توی کتاب در کن و غلاف، کن یعنی غلاف، در کن و غلاف و مخفیه، این توی یه چیز دیگه است. خب که لا یمس سوه الا المطهرون، که اون کتابه رو، خب اون کتابه رو بعضی فکر کردن این ضمیرش میخوره به قرآن، در صورتی که ضمیر در اولین جایی که مرجع خودش پیدا بکنه بتونه بخوره میخوره، نمیخوره به دعای قبلش، باید بخوره به آیه قبلش. لا یمسه الا المطهرون یعنی لا یمسه، این کتاب مکنون را یعنی اون کتاب مکنونه رو، الا المطهرون، مساس و تماس با اون کتاب فقط کار مطهرونه، که مطهرونم کیان؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه صلوات بفرستید. لا ما صلی علی محمد و آل محمد. یه ذوق کردم یه لحظه تکبیرم داشته بود. لا یمسه این کتاب رو الا المطهرون، که تازه این اون کتاب مکنون تنزیل من رب العالمین، تازه اون خودش تنزیل من رب العالمینه، نه اینی که قرآن تنزیل من رب العالمین، که هست به اولین جاهایی که میتونه بخوره باید بخوره، که اون کتاب خودش تنزیل من رب العالمینه. درست؟ اینا میبینید که داره یه چیز دیگه میشه. اون کتاب مکنون یعنی یک جایی این قرآن ثبت توی عالم دیگه ای به یک مدل دیگری، که این روایت داره میگه روز قیامت قرآن میاد چیز، مثلا متا میگیم قرآن میاد در صحنه محشر، مثلا با اون تصورش مثلا دوتا پا در میاره اینجوری 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 میاد، مثلا کارتون های مثلا میاد تو چیز، این که نیست، قرآن میاد در صحنه محشر، همون اون قرآن میاد تو صحنه محشر، او هم یک معقولیه، یک موجودیه اصلا که جماد نیست، چی نیست، اون بلند میشه میاد تو صحنه محشر و جدا میکنه اهلش رو از غیر اهلش، جدا میکنه. بله بازش میگم اونو. یه فرهنگ دیگه داره که فردا میگه فرهنگ اند او. این فرهنگ عند رو که گفتیم اون موقع اونم بفرمایید ان شاء الله. مثلا نه مثلا من این یه چه دیگه هم بخونم، 588 رو هم ببینید. این بحثا که بازشه، ببینید این بحثای کتبه اینا درست اگه بازشه برادم اونها تازه آدم میفهمه که تمام این آیات معاد دیکود میشه خیلی هاش. این که میگه که و اما من اوتی کتابهو به یمینهی، کتابهو به یمینهی، یعنی این کتابش رو میدن به دست راستش، که این یمینش خودش باید دیکود بشه، کتابش هم دیکود بشه. خب بعدا معلوم میشه که اصلا یعنی چی، یعنی برمیدن تصورت کارتونی هست، مثلا این دستش دراز میکنه، دست راستش هم دراز میکنه، بعد زارم یه دونه مثلا نامه اولش میزن کف دست راستش مثلا، بعد مثلا میشینه مطالعه میکنه چیزشو. خب اینا اصلا اینجوری نیست، یعنی کافیه اینا دیکود بشه که بفهمید که اصلا این خبرها نیست، اونجا اصلا دست راست و چپ وجود نداره. اگه موقع گفتیم کلتا یدهی یمینه، اونم کلتا یدهی شماله، نیست اصحاب الیمینه، این دست چپش هم دست راستشه. خب دست کلتا یدهی یمینه اونجا، یعنی دوتا دست دست راسته، مال اصحاب شمال هم دستشون دست چپشونه. خب اینا رو دارن، اونا فقط پشت دارن، اینا روشون پشتشونه، پشتشون هم پشتشونه، اصحاب شما اینا روشون روشونه، پشتشون هم روشونه. خب حالا چه جوری میشه؟ او فرعکس میشه، میشه مثل شلوار. اینا باید بعد این تصورات کارتونی راجع به معاد یه خورده به هم میخوره که اوت یا کتابهو به یمینهی، اینا روشن میشه اون موقع، به شرط این که این بحثات درست جاوید، در این حد هم نه درست جاویفته. صفحه 500 چند؟ 588 سوره مبارکه متففین. میخوام بهتون بگم ببینید که داره یواش یواش میگه که این کتابه توی کتابه، قرآن توی کتاب خودش، نه فقط راجع به قرآنه. بیاید آیه 7 متففین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، این کتاب فجار، اصلا این از اون بالا تازه شروع میشه، کتاب فجار که این که نیست دیگه، یعنی یه کتابی نداره روش نوشتن فجار، الان در بازار پیدا نمیشه همچین کتابی. خب این اصلا این کتاب الفجار مال اصلا از همون عالم بالا شروع میشه، یعنی مثل قرآن هم تازه نیست که بگن که این قرآن فی کتاب مکنون، این کتاب الفجار لفی سجین. خب و ما ادراک ما سجین، این سجین چیه؟ این خودش یه کتابه، یعنی این کتاب تو کتاب تو کتابه. خب این کتاب مرقومه، بعد اینجا محل گند زدن مترجمینه، چون که ما با هم هم دیگه میگیم که آقا مرقوم بفرمایید، مرقوم بفرمایید یعنی بنویسید، بعد اینا نوشتن کتاب نوشته شده، در حالی که مرقوم یعنی به رقم در آمده و احصاء شده. خب اینجا جز محل گند زدن مترجمینه، چون که تا فرهنگش کسی ندونه نمیتونه ترجمه کنه اینا رو. یعنی کتاب احصاء شده و به رقم شده، نه کتاب نوشته شده. ببینید کتاب تو کتابه، یعنی کتاب فجر توی کتابه که اون کتاب احصاء شده. خب که ویل یومئذ للمکذبین. بیا پایین آیه 18ش، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کتاب ابرار ما تو علیینه، که ما ادراک ما علیون. اون علیون چیه؟ اون خودش کتاب مرقوم. خب اون یه کتابیه که تازه یشهد هل مقربون، یعنی خود مقربون یک احاطه وجودی به اون حقیقت دارن، یعنی خودشون بالاتر از اونن. خب ببینید اون شاهد شدن یه حالت احاطه لازم داره، که اونا خودشون نیست بالاتر از اون علیونن اون مقربون. مقربون کیان؟ کیان؟ صلوات بفرست. الله صل علی محمد و آله. که این مقربون خودشون بالاتر از اون علیونن، که اصلا اصحاب الاعراف که میگن ما بین بهشت و جهنمن دروغ میگن. یا من بحث اعرافو کردم، اعرافیان یه کسایی هن که اصلا اون بالا والا اصلا به اصلا در رقم بهشت و جهنم نمیان، اصلا خود اینا بهشتن، که کسی سر سفره اینا نشسته. بالاخره این آقایون باید بگن این مقربون کیان، که تو علیین، اون علیین تازه اونجا باید اینا احاطه وجودی به اون داشته باشن، احاطه وجودی داشته باشن که بتونن شاهد کتاب اونا باشن، نه شاهد علیین باشن، شاهد این علیین که خودش توی کتاب شاهد اون باید باشن. خب خیلی عظمت داره. نمیفهمن، به خدا نمیفهمن، یعنی نمیفهمن که دارن چی میگن. واو بحث خودمه با هم دیگه، یعنی نمیفهمن، یعنی فرهنگو نمیشناسن. ببینید این بحث کتاب تو کتاب، کتاب تو کتاب، کتاب تو کتاب، همینجوری به عنوان بعد یه سری کتابا رو اسم گذاری کرده اینا. خب کتاب بیایم نامگذاری این کتاب ها رو ما بگیم و این اندرم بگیم، و اون موقع بحث این، پس اینو خواهشن یادتون بمونه که ما اشتباه نکنیم جلسه بعد، همین این بحث تو ذهنتون بمونه یا خودم تو همجی بال پایین کنین تا فردا. کتاب تو کتاب یعنی چی؟ خب تا انشالله فردا این بحث عجل مسمى رو بتونیم از پسش بر بیاریم فضل الهی. نه بله اصلا بهشت و جهنم ملک تلق ایناست، اتفاقا علامه همینه، این که من میگم میگن اونو ما مفصل در یک جلسه دوشنبه، شما یادتونه نه، در یک جلسه دوشنبه بحث اصلا بحثمون راجع به اعراف بود، که اعرافیان و علل اعراف رجالون، یه مردانی رو اعرافن. خب که اون علل اعراف رجالون، که اون اعرافن که اصلا در رقم بهشت و جهنم نیستن، که برن بهشت یا برن جهنم، اونا خودشون قسیم و نار الجنه. خب علیون قسیم و نار الجنه. شأن امیر به به، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه موقع است، ببینید این روایات شوخی نیست، یه موقع است علیون ملحق، این واضحه. بند بعدیش دیوانه کننده است، والحق ما علی یدور حیث ما دار. یه موقع علی با حقه، یه موقع حق میدوه دنبال علی که ببینه کجا علی میچرخه که منم برم اونجا بچرخم. الله علی محمد و آل محمد. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. ما رو به معارف حقه قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما. کام تشنه ما رو به معارف حقه قرآن و اهل بیت، به وجود حقیقی قرآن و اهل بیت سیراب بفرما. به نبی و آل الفاتحه.